هفت شب به وقت ایران. امروز 21 بهمن ماه 1394 برابر با 10 فوریه 2016 با آخرین اخبار و گزارش‌ها که همکارانم در تحریریه رادیو فردا براتون تهیه کردن همراه شماییم. اگر همراه ما بمانید شنونده تازه‌ترین رویدادهای ایران و جهان خواهید بود. در ابتدا آخرین اخبار روز 21 بهمن رو تا این ساعت میشنویم از جمشید زند. جمشید.
با سلام. شورای امنیت سازمان ملل به دنبال افزایش شمار آوارگان سوری در مرز ترکیه امروز چهارشنبه برای بررسی وضعیت آنها نشستی اضطراری برگزار خواهد کرد. تشدید حملات ارتش سوریه و متحدانش با حملات هوایی روسیه در استان حلب باعث فرار دست کم 30,000 تن از ساکنان این مناطق به سوی مرزهای ترکیه شده است. سازمان ملل از ترکیه خواسته است تا مرزهایش را به روی انبوه پناهجویانی که از درگیری‌ها در حلب گریخته‌اند باز کند. نشست شورای امنیت سازمان ملل یک روز پیش از برگزاری کنفرانس امنیتی مونیخ برگزار می‌شود که در آن نمایندگان قدرت‌های جهانی و کشورهای منطقه درباره سوریه با یکدیگر گفتگو خواهند کرد. لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه روز چهارشنبه با اعلام خبر کنارگیریش گفت برای آخرین بار در جلسه دولت فرانسه شرکت کرده است. انتظار می رود او از سوی فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه به عنوان رئیس دادگاه قانون اساسی معرفی شود. آقای فابیوس در آخرین سخنانش به عنوان وزیر خارجه فرانسه گفت بعید است باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در ماه‌های آینده سیاستش را در قبال بحران سوریه تغییر دهد. او در این حال ایران و روسیه را به همدستی با آنچه سبعیت حکومت بشار اسد خان متهم کرد. تهران و مسکو از حامیان حکومت بشار اسد به شمار می روند. وزارت کشور جمهوری اسلامی اسامی نهایی تایید صلاحیت شدگان برای انتخابات مجلس خبرگان را اعلام کرد. از میان 795 نامزدی که برای شرکت در انتخابات مجلس خبرگان ثبت نام کرده بودند، صلاحیت 161 نفر به تایید شورای نگهبان رسیده است. حسن خمینی نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی از جمله کسانی است که پس از رسیدگی مجدد صلاحیتش تایید نشد. به گزارش وبسایت انتخاب نام 3 نفر از کسانی هم که در مرحله اول صلاحیت آنها تایید شده بود در لیست نهایی دیده نمی شود. حسین علی امیری قائم مقام وزیر کشور گفته است در 4 استان هرمزگان، خراسان شمالی، بوشهر و سمنان برای هر کرسی تنها 1 نفر تایید صلاحیت شده است. هیچ یک از نامزدهای زن برای انتخابات مجلس خبرگان تایید صلاحیت نشدند. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران میگوید فیلترینگ هوشمند برخی از شبکه‌های اجتماعی به صورت آزمایشی در حال اجراست. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمود واعظی گفت 11 دانشگاه در زمینه فیلترینگ هوشمند شبکه‌های اجتماعی در حال فعالیت هستند. به گفته او مناقصه فیلترینگ هوشمند اینستاگرام، تلگرام و سایر شبکه‌های اجتماعی نیز برگزار شده است. بر مبنای طرح فیلترینگ هوشمند، به جای ایجاد محدودیت در دسترسی به کل یک شبکه اجتماعی، برخی محتوای به اشتراک گذاشته شده در آن فیلتر می شود. سازمان‌های مدافع آزادی بیان از جمله سازمان گزارشگران بدون مرز، ایران را به عنوان یکی از سرکوبگران جریان آزاد اطلاعات در جهان معرفی می کنند. و حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید در مسئله فساد و رانت مشکل داریم و هدف دولت آن است که با فاصله گرفتن از اقتصاد نفتی جلوی رانتخواری و فساد را گرفته و اقتصاد را به بخش خصوصی واگذار کند. به گزارش خبرگزاری اینا آقای روحانی روز سه‌شنبه در مراسم افتتاح 138 طرح مصوبه دولت یک دستگاه حکومتی را هم مسئول قاچاق کالا معرفی کرد و گفت
یه دستگاه فاسدی هم که حالا نمیخوام نام ببرم و بگم چگونه میتونه کالا رو قاچاق وارد بکنه، خب نمیذاره شما رشد کنید. باید جلوی این فساد گرفته بشه.
برخی رسانه ها اشاره های پیشین آقای روحانی به دستگاه حکومتی دخیل در فساد اقتصادی را سپاه پاسداران معرفی کرده بودند.
سپاسگزارم از جمشید زند و نگاه او به تازه ترین خبرهای ایران و جهان. شما اخبار و گزارش های بیشتر رو میتونید از طریق سایت رادیو فردا دنبال کنید. اما در این مجله شامگاهی ببینیم سردبیر این بخش خبری چه گزارش هایی رو برای شما تدارک دیده. آخرین اخبار انتخابات ایران، تازه ترین ها از بررسی صلاحیت کاندیداها. حسن خمینی، نوه آیت الله خمینی، بنیانگذار ایران، بار دیگر توسط شورای نگهبان رد صلاحیت شد. دونالد ترامپ جمهوری خواه و سناتور برنی سندرز دموکرات در ایالات نیو همشایر بر رقیبان خود پیروز شدند. در یک ساعت پیش رو بیشتر با شما خواهیم بود از خبرها و گزارش‌ها. تا انتخابات دهم مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری 16 روز بیشتر نمانده و فضای رسانه‌ای و سیاسی ایران از همکنون بیشتر حول و حوش این موضوع می‌چرخد. همراه با احسان مهرابی، روزنامه‌نگار و خبرنگار سابق پارلمانی هستیم در استودیوی رادیو فردا تا نگاهی داشته باشیم به آخرین خبرهای انتخابات هفتم اسفند ماه. سلام احسان. همونطور که در خبرها اعلام شد، شورای نگهبان اعتراض حسن خمینی به رد صلاحیت خودش رو برای انتخابات مجلس خبرگان وارد ندونسته و اون رو بار دیگر رد صلاحیت کرده. آیا مشخص هست که به جز حسن خمینی چه نامزدهای دیگه رد صلاحیت شدن؟
تقریبا تمامی نامزدهایی که در دوره قبل رد صلاحیت شده بودن همچنان رد صلاحیت شده باقی موندن، از جمله محمد موسوی بجنوردی از شاگردان آیت الله خمینی و پدرزن حسن خمینی، مجید انصاری معاون پارلمانی رئیس جمهور و عضو سابق مجلس خبرگان رهبری، محمد رضا عباسی فرد عضو سابق شورای نگهبان و مجلس خبرگان رهبری و همینطور آیت الله علی محمد دستقیب از مراجع تقلید حامی جنبش سبز و برخی روحانیون شاخص دیگر جمله که نزدیک به آقای هاشمی رفسنجانی بودند، از جمله آقای حجتی کرمانی، زیای مرتضوی و محمد سروش محلاتی، همه رد صلاحیت شدند. بر اساس خبرهایی که وبسایت‌های انتخاب و کلمه نوشتن، 7 تن از نامزدهایی که قبلا تایید صلاحیت شده بودند، از جمله عباس قائم مقامی و محمد حسن حائری شیرازی، هم رد صلاحیت شدند.
آیا هنوز رایی هستش که این رد صلاحیت‌ها تغییری توش ایجاد بشه؟
میشه گفت تنها رایی که باقی مونده حکم حکومتی رهبر جمهوری اسلامی است که اون هم تابع رایزنی‌هایی خواهد بود که احتمالاً شخصیت‌های مانند مراجع تقلید با ایشون خواهند داشت. البته این رد صلاحیت‌ها نشون میده که به نوعی شورای نگهبان و یا رهبر جمهوری اسلامی تصمیم قطعیشون رو گرفتن که اجازه ندن حامیان آقای رفسنجانی به مجلس خبرگان رهبری راه پیدا بکنن. به هر حال صحبت‌های که آقای هاشمی در این روزها داشتن و اتفاقات این روزها هم طبیعتاً در این رد صلاحیت‌ها تأثیرگذار بوده و به هر حال واکنش شدیدی میتونه به اون صحبت‌ها هم باشه.
و آیا شورای نگهبان و نزدیکان حسن خمینی درباره رد صلاحیت اون تا حالا اظهار نظری کردند؟
پیش از این حسن خمینی گفته بود که بعیده که اعتراضش تأثیری داشته باشه، ولی به درخواست مراجع تقلید اعتراض میکنه. نزدیکان حسن خمینی با توجه به این استنادات گفتن که این رد صلاحیت دوباره حسن خمینی با توجه به اعتراضش نشون میده که او حتی اگر در انتخابات در آزمون مجلس خبرگان رهبری هم شرکت میکرد، باز هم رد صلاحیت میشد و شورای نگهبان در هر حال تصمیمش را برای رد صلاحیت او گرفته بود. اعضای شورای نگهبان توضیحی ندادن، اما نجات الله ابراهیمیان سخنگوی شورای نگهبان در اظهاراتی که میتونه عجیب باشه و میتونه نشان از یک اختلاف در داخل خود شورای نگهبان داشته باشه، گفتن هیچ اطلاعی از کم و کیف بررسی صلاحیت نامزدهای مجلس خبرگان ندارن. ایشون گفتن که در قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری تاکید شده که نظارت استصوابی همه اعضا بر نامزدهای مجلس خبرگان باشه، ولی هنوز دبیر شورای نگهبان زمینه این نوع نظارت استصوابی را فراهم نکرده و ایشون اطلاعی در این باره ندارن.
سپاس از احسان مهرابی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی. خبرگزاری ایلنا خبر داد که صلاحیت حسن خمینی، نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی، برای انتخابات مجلس خبرگان برای دومین بار از شورای نگهبان رد شده و این شورا دوباره رأی به عدم احراز صلاحیت او داده است. عدم احراز صلاحیت حسن خمینی و شمار دیگری از نامزدهای انتخابات مجلس خبرگان در پی پایان مهلت بررسی اعتراض نامزدهای رد صلاحیت شده از سوی شورای نگهبان اعلام شده. شیرین فامیلی گزارش می‌دهد.
خبرگزاری ایسنا به نقل از کانال تلگرامی حسن خمینی، نوه آیت الله خمینی گزارش داد که یکی از نزدیکان او رسماً عدم احراز صلاحیت حسن خمینی از سوی شورای نگهبان را برای شرکت در انتخابات مجلس خبرگان رهبری اعلام کرده و همچنین افزوده است که دلایل عدم احراز صلاحیت او با استناد به بند ماده 3 قانون صورت گرفته و نوشته است که اجتهاد در حدی که قدرت استنباط بعضی مسائل فقهی را داشته باشد و بتواند ولی فقیه واجد شرایط رهبری را تشخیص دهد احراز نگردید. علی مزروعی نماینده دور ششم مجلس شورای اسلامی درباره چرایی رد صلاحیت حسن خمینی به رادیو فردا میگوید:
کلاً شورای نگهبان سیاسی برخورد کرده دیگه، چون الان موضوع سید حسن که یه موضوع مورد مناقشه است، ولی مثلا آقای موسوی بجنوردی یا آیت الله دستقه اینا که اجتهادشون 100% معلوم، بنابراین شورا مثل نماینده است دیگه، هر که دلشون خواسته تایید کردن، هر که دلشون خواسته رد کرد.
شورای نگهبان که مرجع بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس خبرگان است، درباره علت این رد صلاحیت اظهار نظر نکرده است. رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی به رادیو فردا میگوید:
رد صلاحیت آقای حسن خمینی و کلا رد صلاحیت های امسال به نظر من تحت مدیریت نیروهای افراطی است که پشت شورای نگهبان پنهان هستند، نیروهای اطلاعات و واحد دفتر سیاسی سپاه پاسداران. آقای حسن خمینی هم صرفا یک کاندیدای مجلس خبرگان نبود، یک گزینه احتمالی رهبری پس از آقای خامنه‌ای هم هست، صرفا رد صلاحیت یک نامزد مجلس نیست، به نوعی پس زدن فردی است که میتونه یک آلترناتیو اساسا رهبری باشه.
در اولین واکنش ها به عدم احراز صلاحیت حسن خمینی، سایت خبر آنلاین به نقل از یک صفحه اینستاگرام که پیروان پیر جماران نام دارد نوشته است که با وجود شهادت عالمان و مراجع نسبت به اجتهاد او صلاحیتش احراز نشده است. علی مزروعی در مورد اینکه تأثیر رد صلاحیت حسن خمینی در فضای سیاسی انتخابات چه خواهد بود میگوید:
یه اثرات کوتاه مدت داره، یه اثراتی دراز مدت. طبعا کوتاه مدتش همین است که میبینیم، خیلی هم عکس العملی واکنش چیزی همراه نداشته، ولی اثری دراز مدتش اینه که جامعه به هر حال نسبت به مسائل سیاسی بیشتر دیدش باز میشه و صف‌بندی نیروها رو بهتر می‌شناسه. توی آینده ممکنه که این تاثیرگذاری داشته باشه تو تحولات ایران. خبرگان که اصلا انتخابات به اون شکل معنی نداره، به جز مثلا تهران و یکی شاید یکی دو تا استان، چون بعضی استان‌ها به همون تعدادی که می‌خوان کاندیدا هست.
بار اول که مسئله عدم احراز صلاحیت حسن خمینی مطرح شد، علاوه بر واکنش گسترده رسانه‌های ایران به آن، تندترین واکنش از سوی اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت گرفت که خطاب به شورای نگهبان از جمله گفت که خود شما صلاحیتتان را از کجا آورده اید. انتخابات پنجمین دور مجلس خبرگان قرار است همزمان با انتخابات دور دهم مجلس شورای اسلامی روز هفتم اسفند ماه امسال برگزار شود.
گزارش شیرین فامیلی رو شنیدید در مورد انتخابات مجلس خبرگان رهبری.
آقایون لطف کنید معانقاتو بذارید برای بعد، بفرمایید در صندلیات.
از یه پیش آمد در مجلس، از یه بدی بود
تا آخرش بخونم مردم بدانن دیگه، به سوالای آبکی ما اینه.
مخالف اول
آقای عراقچی، کاش با طرف مقابلتون اینجا
حراج رو حراج رو پس بدید. آقای میدید ما با چطوری صحبت
می‌کنید؟ من تشکر می‌کنم.
حتما سال آینده به طور اتفاقی میپرن بغل هم دیگه و ماچو بوسه میکنن.
شما صندلی ایشون اشغال فرمودید، به بلند شید که ایشون بشینن.
پوشش خبری تحلیلی انتخابات ایران با رادیو فردا.
استفاده کردیم، تشکر می‌کنم.
نظرات شما شنوندگان رادیو فردا بخش مهمی از این مجله 60 دقیقه است. در اینجا تعدادی از پیام‌های شما شنوندگان عزیز آماده است که با هم می‌شنویم.
جناب آقای روحانی، ما ملت ایران در انتخابات اسفند ماه شرکت می‌کنیم به شرط آنکه انتخابات سالم برگزار شود.
شورای نگهبان که با کوچکترین بهانه کاندیداها را رد صلاحیت می کند، چطور صلاحیت آقای مصباح یزدی را که به صراحت سخنان خلاف قانون اساسی می گوید و از جمله می فرمایند مجلس خبرگان رهبر را انتخاب نمی کند، بلکه رهبر منصوب خدا است و مجلس خبرگان او را چشم می کند و مردم کاره نیستند، چگونه صلاحیت ایشان را تایید کرده است؟
وقتی که مسئولین جمهوری اسلامی میگن که بیاین تو انتخابات شرکت بکنی، ولی تمام کاندیداهایی که احساس میکنن مردم یه ذره به اونا علاقه مندن رد صلاحیت میکنن و فقط یه عده خاصی رو نگه میدارن، توهین به شعور ملت ایرانه. یعنی این که شما اصلا خوب و از بد تشخیص نمیدین و فقط اینایی رو که ما انتخاب میکنیم بیاین تو رای گیری شرکت بکنیم و به اینا رای بدین. پس به نظر من بهتری که به هیچ عنوان این خواسته حکومت رو به جا نیاریم.
انتخابات درون حزبی جمهوری خواهان و دموکرات های آمریکایی روز سه‌شنبه در ایالت نیوهمپشایر برگزار شد. در پایان این انتخابات برنی سنترز از حزب دموکرات و دونالد ترامپ از حزب جمهوری خواه برندگان اصلی این رقابت بودند. همکارم کیوان حسینی در استودیو همراه ماست تا ما رو در جریان آخرین خبرهای انتخابات آمریکا قرار بده. کیوان، اول از همه از جزئیات نتایج انتخابات درون حزبی جمهوری خواهان شروع کنیم.
بله، توی انتخابات جمهوری خواهان دونالد ترامپ همونطور که گفتی میلیاردر معروف اول شد با رأی حدود 35% آرا که رأی بالایی توصیف شده، به خاطر اینکه در خوشبینانه ترین نظرسنجی ها هم میزان اقبالی که آقای ترامپ در بین هواداران جمهوری خواه داشت حدود 30% بود. ضمن اینکه یک پیروزی بزرگ توصیف شد برای کمپین دونالد ترامپ، به خاطر اینکه آقای ترامپ برخلاف نظرسنجی ها در ایالت آیوا دوم شده بود و به این حدس و گمانه دامن زده بود که شاید چه بسا نتونه اون شور و هیجانی رو که در کمپین ها هست، در سخنرانی ها هست، این رو تبدیلش بکنه به آرای واقعی و پیروز بشه در انتخابات. با توجه به این رأی خیلی خوبی که آورد و با توجه این که در ایالت بعدی هم همچنان پیشتاز هست، میشه گفتش که آقای ترامپ در موقعیت بسیار خوبی قرار گرفته. اما شگفتی دوم آنچه که در انتخابات درون حزبی جمهوری خواهان رخ داد متعلق بود به جان کیسیک، فرماندار اوهایو از جمهوری خواهان تثبیت شده که در نظرسنجی ها به هیچ وجه وضعیت مناسبی نداشت، در ایالت آیوا هم هیچ نتیجه خوبی نگرفته بود، اما 62 روز اخیر رو کمپین کرده بود توی نیو همشایر و موفق شد به واسطه این کمپین گستردش نتیجه خیلی خوبی بگیره و دوم بشه، که فرصت خاصی رو برای کمپین اون فراهم میکنه و 15% آرا رو آورد. سوم تد کروز شد که رأی جمهوری خواهان تندرو و مذهبی رو بیشتر از آن خودش میکنه. شگفتی بعدی مارکو روبیو بود، یکی دیگر از جمهوری خواهان تثبیت شده، سناتور فلوریدا که در انتخابات آیوا دوم شده بود و به این گمانه دامن زده بود که شانس زیادی داره که دوباره موفق بشه، ولی این بار پنجم شد، عوضش جب بوش چهارم شد، کسی که باز توی نظرسنجی ها وضعیت خوبی نداشت و از جمهوری خواهان تثبیت شده است. حالا با این وصف بین این جمهوری خواهان تثبیت شده، یعنی جب بوش، مارکو روبیو، جان کیسیک و کریس کریسی که وضعیت خیلی بدی داره، میشه گفتش که جان کیسیک از همشون پیشروتر است.
در حزب دموکرات هم شرایط کمی متفاوته، چون ما فقط دو نامزد داریم، سندرز و هیلاری کلینتون. پیروزی سندرز چه ابعادی داشته و چه معنایی برای این حزب داره؟
بله، توی حزب دموکرات پیروزی سندرز شگفت‌انگیز نبود، اما رأی 60% که آورد هوادارانش رو و مشارکت گسترده‌ای که جوانان کرد توی این انتخاب و جوانان کردن توی این انتخابات نیو همشایر، نه تنها برخی این رو شگفت‌آور توصیف کردن، بلکه یه انرژی فوق‌العاده‌ای هم به کمپین برنی سندرز تزریق کرده. این نامزد پیشرو خودش رو سوسیالیست می‌خونه و درباره لزوم انقلاب سیاسی در نظام سیاسی آمریکا حرف می‌زنه، که خب حرفای تازه و خیلی متفاوت و نامتعارفی است برای انتخابات آمریکا و این موجب شده که یه خون تازه‌ای رو به رگ انتخابات در آمریکا اصلا وارد کنه. حالا با این رأی هم که آورده یک فضای احساسی و هیجان‌آور هم در اطراف خودش به وجود آورده، که البته همین میگن که عموما این فضاهای اینجوری لازم هست در انتخابات تا اصولا تو بتونی پیروز بشی. یاد باشه برای باراک اوباما هم همین یک فضای خیلی عجیب و استثنایی خلق شده بود، وقتی سخنرانی میکرد من اصلا یادمه که گاهی اون پایین یه ده گریه میکردن. آقای سندرز هم یه سخنرانی پرشوری داشت بعد از این پیروزی و توی نطق پیروزیش هم سعی کرد که از این فرصت استفاده بکنه. به هر حال نطقش داشت زنده پخش میشد از بسیاری از شبکه‌های تلویزیونی و برنامه خودش رو سعی کرد تبلیغ بکنه. اما همزمان به هر حال هیلاری کلینتون کماکان در بسیاری از نظرسنجی‌ها در ایالت‌های دیگه پیشرو هست و انتخابات آیووا رو برده و در نظرسنجی‌های ملی حزب دموکرات هم میشه گفت با یه فاصله مناسبی نسبت به برنی سندرز پیش رو هست، ولی اتفاقی که افتاد این بودش که نشون داد انتخابات درون حزبی دموکرات ها اونطور که همه فکر میکردن اصلا به اون سادگی نیست و اینطوری نیستش که حتما هیلاری کلینتون نامزد دموکرات ها بشه و واقعا این شانس وجود داره که برنی سندرز بشه نامزدش.
حالا قدم بعدی چیه؟ چه پیشبینی هایی از ادامه این رقابت ها وجود داره؟
از اینجای کار تقویم مبارزه درون حزبی دموکرات ها و جمهوری خواهی تفاوت هایی خواهد داشت. حزب جمهوری خواه انتخابات بعدیش در روز 20 فوریه اول اسفند ماه توی ایالت کارولینای جنوبی برگزار خواهد شد. توی این ایالت تا امروز ترامپ با فاصله از باقی نامزدها جلو بوده، اما با پیروزی نیو همشایر میشه حد زد که کارش همچنان دشوار نخواهد بود بخواد پیروز بشه توی کارولینای جنوبی. اما بعد از اون آرای مارکو روبیو، جان کیسیک، جب بوش مسئله ایه که برای ناظران جمهوری خواه بسیار اهمیت خواهد داشت توی کارولینای جنوبی. هم توی گفتم این سه نفر در کنار کریس کریستی نامزدهای محبوب در واقع جمهوری خواهان تثبیت شده هست، کسانی که عضو کنگره هستن، کسانی که فرماندار هستن، کسانی که سیاستمداران حرفه‌ای جمهوری خواهان هستن برخلاف دونالد ترامپ که میشه گفت یک سیاستمدار حرفه‌ای نیست. به همین دلیل کنارگیری هر کدوم از اینها به نفع یکی دیگه میتونه خیلی مؤثر باشه. بعد از اون هم در روز 11 اسفند، روز سه‌شنبه بزرگ، ما خواهیم داشت که در روز سه‌شنبه بزرگ در 15 ایالت و از سرزمین‌هایی که متعلق به آمریکا هست، هم در حزب جمهوری خواه و هم در حزب دموکرات از هواداران این احزاب خواسته خواهد شد که بیان نظر خودشون رو بگن تا ببینیم کدوم یکی از این نامزدها مناسب هستند برای انتخابات نهایی. و بعد از اون سه‌شنبه بزرگ هست که دیگه میشه گفت اندازه زیادی تکلیف روشن.
سپاسگزارم از همکارم کیوان حسینی.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران، در یک گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا از آغاز فیلترینگ هوشمند شبکه‌های اجتماعی تلگرام و اینستاگرام خبر داده است. همکارم محمد زرقامی گزارش می‌دهد.
به گفته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران، 11 دانشگاه در این زمینه فعال هستند تا بتوانند طرح فیلترینگ هوشمند تلگرام و اینستاگرام را به خوبی اجرا کنند. این اولین بار نیست که سخن از فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی به ویژه تلگرام به میان می‌آید. در دی ماه گذشته نیز مسئله فیلترینگ این شبکه اجتماعی در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه مورد بحث قرار گرفت، اما به تصویب نرسید. حال صحبت از فیلترینگ هوشمند این شبکه‌ها در میان است، کاری که به گفته صفورا الیاسی، کارشناس امنیت اینترنت در هلند، در اغلب کشورهای اروپایی هم رایج است.
خود اون وبسایت یا خود اون آی پی دیگه فیلتر نمیشه، ولی داخل محتوای اون صفحه به اون صفحه دقت میشه. الزاماً وجود یک کلمه منجر به فیلترینگ نمیشه. اگر سیر کلمات کنار هم دیگه باشن، به صورت هوشمند میشه تشخیص داد که این صفحه داره مصادیق مجرمانه هست یا نه.
پیشتر وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران گفته بود تلگرام هر کانالی را که محتوای آن مغایر با قوانین جمهوری اسلامی باشد و از سوی این وزارتخانه اعلام شود مسدود می‌کند، مسئله‌ای که بلافاصله با واکنش مسئولان این شرکت روبرو شد. مدیر تلگرام در پاسخ به اظهارات محمود واعظی گفت که حدس می‌زند وزارت ارتباطات ایران مانند هر کس دیگری گزارش‌های خود را به ایمیلی که تلگرام برای گزارش محتوای پورنوگرافی و گروه حکومت اسلامی اعلام کرده ارسال کرده است. محمد حسین نادی، کارشناس اینترنت در اصفهان و دلیلی برای فیلترینگ آرام این دست نرم افزارها:
این اپلیکیشن صرفاً مقصدهای بیزینسی دارند. حالا ممکنه برای همین بیزینس چاشنی سیاسی، چاشنی اقتصادی هم بعدها بهش بدن. از این قبیل اپلیکیشن ها چند وقتی میان استفاده کننده یوزرهای بیش از حدی پیدا میکنه و بعد از چند وقت هم دولت میبینه که بله یوزرش مثلا بیش از 20 میلیون نفر شده، خب کم کم شروع میکنه لول به لول سرورهاش رو فیلتر بکنه و تجربه ثابت کرده که این اتفاق برای تلگرام هم رخ خواهد داد.
اوایل بهمن ماه محمد رضا جوادی یگانه، رئیس پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، با اشاره به آنچه بی‌اعتمادی مردم به صدا و سیمای دولتی ایران نامیده، از گرایش آنها به تلگرام، اینستاگرام، فیسبوک و یوتیوب گفته بود. به گفته این مقام مسئول در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 22 میلیون نفر همکنون کاربر شبکه اجتماعی تلگرام هستند. صفورا الیاسی میگوید فیلترینگ هوشمند به خودی خود کاربردهای مثبتی دارد و میتواند به نیروهای انتظامی در کشف جرایم سازمان یافته کمک کند، اما مهندسی جامعه ایران بر حساسیت این مسئله برای شهروندان می‌افزاید.
با مهندسی اجتماعی اشتباهی که توی ایران وجود داره منجر به این میشه که مردم احساس کنن که احساس که نه در واقع زندگی شخصیشون روی دایره ریخته شده. دولت نمیاد یه مرز اینجا قرار بده که زندگی شخصی رو از امنیت جدا بکنه.
آبان ماه گذشته بود که کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه که مسئولیت فیلترینگ وبسایت‌ها در ایران را عهده‌دار است، هشدار داد که اگر تلگرام به گفته این کارگروه ظرف مدت محدودی اقدامات لازم جهت تبعیت از قوانین و مقررات جمهوری اسلامی را به عمل نیاورد، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران آن را فیلتر خواهد کرد. دو ماه پس از این هشدار، کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران به نقل از برخی کاربران ایرانی این نرم افزار از قطع دسترسی آنها به تلگرام خبر داد. محمد حسین نادی، کارشناس اینترنت در اصفهان:
خیلی از سیاستمدارای ما متاسفانه به دلایلی که مبالغه کردن توی حوزه کاری خودشونه میان یه سری آمار عجیب غریبی ارائه میدن که بعد میمونن توش. یعنی ما علاوه بر پیام‌رسان تلگرام قبلا روی وایبر هم همین مشکلاتو داشتیم و یه جورای درگیری‌های رسانه‌ای هم پیدا کرد.
خبر آغاز فیلترینگ هوشمند تلگرام و اینستاگرام در حالی منتشر می‌شود که محمود واعظی 18 بهمن ماه سیاست دولت حسن روحانی را دسترسی آزاد مردم به اطلاعات عنوان کرده و گفته بود که در این زمینه آیین‌نامه‌ای نیز در هیئت دولت تصویب شده است.
گزارش محمد زرقامی را شنیدید. در همه 37 سال گذشته حاکمیت دینی ایران شاید بیش از هر چیز بر شیوه های زیست اجتماعی مردم و تلاش برای تطبیق دادن آن با آنچه که ارزش های دینی می نامد پافشاری کرده است. این فشار از نحوه پوشش و آرایش مو و چهره جوانان گرفته تا خوراک و مراودات اجتماعی میان دو جنس مخالف. جامعه ایران و به ویژه نسل جوان اما به روش‌های مختلفی به راه خود ادامه داده و سعی در محافظت از خود کرده. یکی از تازه‌ترین‌ها آنها طراحی و استفاده از اپلیکیشنی است به نام گرشاد. مرداد قاسم‌فر گزارش می‌دهد.
اپلیکیشن اندروید گرشاد در همین فاصله کوتاه 2-3 روزه‌ای که از ارائهش می‌گذرد با چنان استقبال گسترده‌ای از سوی کاربران در ایران روبرو شده که برنامه‌نویسان و طراحان ناشناسش در وبسایتشان خبر از به اصطلاح گیرپاش شدن برنامه یا به عبارتی عدم توان پاسخگویی حجم اپلیکیشن به این همه مراجعه دادند و وعده موقتی بودن ایراد و رفع اشکال فنی آن. گرشاد اپلیکیشنی مجانی است که کاربران به سادگی با دانلود آن بر روی تلفنشان می توانند از مکانهای استقرار گشت ارشاد در خیابانها و میادین و کوچه های شهر پیشاپیش مطلع شوند و راه خود را در مسیرهای دیگر و بدون مزاحمت ادامه دهند. طراحان در وبسایت این اپلیکیشن میگویند به حدی از برخوردهای گشت ارشاد و بسیجیان مستقر در خیابانها با خودشان و دوستانشان و سایر مردم در خشم و ناراحتی بودند که برای مقابله با آن این اپلیکیشن را طراحی کردند. روش استفاده هم این گونه است که هر شهروند پس از دانلود بر روی نقشه موجود در این اپ محل استقرار گشت ارشاد را در خیابان مورد نظر علامت گذاری میکند تا سایرین از آن با خبر شوند. هرچه شهروندان بیشتری در دانلود و علامتگذاری نقشه شهر موجود در این اپ مشارکت کنند، امکان دقیق تر شدن و موفقیت آن هم بالاتر خواهد رفت. مهرداد درویش‌پور، جامعه شناس مقیم سوئد، درباره این روش مقابله اجتماعی با سلایق تحمیلی حاکمیت به مردم میگوید:
ببینید، جامعه ایران به ویژه در این 30 چند ساله‌ای که با حکومت اسلامی روبرو بوده، هرچه بیشتر جلو آمدیم فشار حکومت اسلامی برای تحمیل ارزش‌های خودش و متوقف کردن نوع زیستی که جامعه شهری ایران به ویژه میپسنده و جوان‌ها میخوان شادی کنن، میخوان شیک پوش باشن و این تضادی که با ارزش‌های اسلامی پیدا میکنه، جامعه تسلیم اون نشده. نه تنها تسلیم اون نشده، بلکه هرچه ما جلوتر آمدیم واکنش جامعه نسبت به فشار حکومت اسلامی ایران قدرتمندتر شده. در این زمینه به گمان من به یوم این انقلاب دیجیتالی قدرت مقاومت فرهنگیش بیشتره، ایستادگی فرهنگیش بیشتره و این که یک همچین اپلیکیشنی ایجاد میشه به نوعی خونسا کردن تلاش حکومت برای کنترله.
طراحان اپلیکیشن گرشاد در وبسایتشان در توضیح چرایی طراحی این اپ میگویند: به گفته معاون اجتماعی نیروی انتظامی تنها در سال 1392 نزدیک به 3 میلیون نفر توسط گشت ارشاد تذکر گرفتند. عده معتقدند که راههایی چون اپلیکیشن گرشاد بیش از مقاومت اجتماعی همزیستی با روش‌های تحمیلی حاکمیت و بی‌عملی اجتماعی را ترویج می‌کند. نکته‌ای که مهرداد درویش‌پور جامعه شناس در پاسخ به آن میگوید:
اگر به لحاظ جامعه شناسی نگاه کنیم، نمیتونیم بگیم که پس از 37 سال این مردم با ارزش‌های حکومت اسلامی کنار آمدند. برعکس فکر می‌کنم که این ارزش‌ها رو نمیپذیرند، به عقب میرانند و خب همین کار حکومت رو دشوارتر کرده. این نوع حرکت رو باید یک ایستادگی فرهنگی دانست، ارزش‌های مدرنی که نسل جوان اصرار داره بر سرش و خب برای اینکه مجازات اون رو کم بکنه تلاش میکنه کنترل‌های پلیسی و انتظامی رو خنثا بکنه و این اپلیکیشن هم یه همچین امکان گسترده‌ای رو ایجاد کرده.
گشت‌های امر به معروف، منکرات و یا ارشاد از دهه 60 خورشیدی به عنوان عمده‌ترین راه حل حاکمیت ایران برای وادار کردن جامعه در جهت پذیرفتن هنجارهای تعریف شده از سوی جمهوری اسلامی به ویژه در حوزه پوشش و آرایش ظاهری مردم راه اندازی شده است.
گزارش همکارم مهرداد قاسمفر رو شنیدید درباره استفاده از اپلیکیشن جدید گرشاد. روز گذشته به دلیل برخورد دو قطار مسافرتی در ایالت باواریای آلمان حداقل 10 نفر کشته و تعدادی نیز زخمی شدند. شهرام میریان همکار رادیو فردا از آلمان با ماست تا درباره این تصادف به سوالات ما پاسخ بده. سلام آقای میریان.
سلام بر شما و شنوندگان عزیز.
آیا تا به حال روشن شده که علت این تصادم چی بوده؟
از صورت که یک روز پس از حادثه برخورد دو قطار در ناحیه‌ای به نام آیبلینگ در 60 کیلومتری شهر مونیخ در ایالت جنوبی باواریا در آلمان، تلاش برای یافتن علت و علل بروز این واقعه آغاز شده. بر پایه آخرین گزارش ها یک کمیسیون ویژه متشکل از 50 تن از کارشناسان اداره آگاهی آلمان سرگرم بررسی این حادثه هستند. علاوه بر این کمیسیون، پلیس و اداره کل راه آهن آلمان هم بر پایه تحقیقات اولیه تاکنون به این نتیجه رسیدن که برخورد دیروز دو قطار مسافری در جنوب آلمان به علت نه اشکال فنی بلکه خطای انسانی بوده و یادآور شدن که ظاهراً سوزنبان این مسیر راه آهن همزمان به این دو قطار دستور ورود رو صادر کرده بوده. البته به این موضوع روزنامه زود دوچه اشاره کرده. از طرفی گفته میشه تا 6 جعبه سیاه این دو قطار از طرف کارشناسان بررسی دقیق نشه، نمیتوان به علت برخورد و یا تصادم این دو قطار پی برد. تا دیشب گفته میشد که سرعت زیاد این دو قطار هم یکی از علل بروز حادثه بوده.
آیا ممنون. آیا بر شمار قربانیان این حادثه تا حالا افزوده شده؟ وضعیت جسمانی مجروحان چطوره؟
بله، این دو قطاری که ساعت 6:45 بامداد دیروز از روبرو با یکدیگر برخورد کردند، حدود 150 مسافر داشتند که در میان 80 نفرشان مجروح شدند، به این صورت که بر پایه گزارش‌ها 17 تن به شدت مجروح شدند که وضع جسمانیشون وخیم اعلام شده، ولی 63 نفر دیگه جراحات کمتری برداشتند. برخورد این دو قطار تا کنون همونطور که شما هم اشاره کردین 10 کشته بر جا گذاشته که 2 تن از اونها رانندگان دو قطار بودند. هویت 8 تن دیگر هم تا به حال روشن شده و سن این 8 تن بین 24 تا 60 سال اعلام شده. تا بامداد امروز صحبت از ناپدید شدگان هم به میان آمده بود، ولی سخنگوی امدادگران گفت که جستجو برای یافتن قربانیان پایان یافته و دیگر کسی در میان خروارها، آهنپاره و لاشه دو قطار و همینطور واگن‌ها نیست.
سپاسگزارم از شهرام میریان از آلمان.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
چهاردهمین دوره رقابت‌های فوتسال قهرمانی آسیا در حال برپایی در کشور ازبکستان و تیم ملی کشور ایران نیز در این بازی‌ها حضور داره. امروز هم ایران بازی داشته که ظاهراً دقایقی پیش به پایان رسیده. با فریبرز غریب، همکار ورزشی رادیو فردا، گفتگوی زنده‌ای داریم. سلام فریبرز.
سلام به همه شما و شنوندگان عزیز.
ایران در رقابت‌های فوتسال قهرمانی آسیا امروز بازی داشته. چه خبر از این بازی؟
بله، اولین بازی ایران بود در 14 دوره رقابت‌های قهرمانی فوتسال آسیا. اولین حریف ایران اردن بود که محلی از اعراب نداره تو فوتسال آسیا. ایران تونست با نتیجه پرگل 6-0 اردن رو شکست بده. مسابقات فوتسال قهرمانی آسیا از سال 1999 تا 2008 هر یک سال یک دفعه انجام می شد، از 2008 به بعد هر دو سال یک دفعه انجام شده. تو 13 دوره گذشته ایران 10 بار قهرمان مسابقات شده و ژاپنی ها هم 3 بار قهرمان شدن.
جایگاه فوتسال ایران در آسیا چیه؟ رقبای اصلی ایران در این بازی ها چه کشورهایی هستن؟
در آخرین رنکینگ که فیفا که چند روز پیش منتشر شد، ایران ردیف رنکینگ ششم در رتبه ششم رنکینگ هست، بعد از اسپانیا، برزیل، روسیه، ایتالیا و آرژانتین. اما تو آسیا اول، نزدیکترین رقیب آسیایی ایران ژاپنه که تو رده دهم جهان قرار داره. تایلند و ازبکستان هم دو تا تیم هستن که تازگی ها خودشون رو تحمیل کردن به بزرگان فوتسال آسیا. و اینم باید اضافه کنم ایران در گروه بی این مسابقات هست در تاشکند ازبکستان، که باید روز جمعه با چین بازی کنه. آخرین بازیش هم با عراق که عراقی ها امروز 6-1 چین رو شکست دادن و بازی آخر با ایران و عراق تکلیف سرگروهی رو معلوم خواهد کرد.
سپاس از فریبرز غریب از آلمان.
انتخابات هفتم اسفند ایران با رادیو فردا.
سهم زنان در پارلمان ایران و دیگر کشورهای منطقه چه میزان است؟ در آستانه دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در ایران، فرین آسمی نگاهی داشته به این موضوع.
بر اساس آمار بانک جهانی، سهم زنان از مجلس شورای اسلامی در ایران تنها 3% است. از مجموع 288 نماینده مجلس نهم، تنها 9 نفر از آنها زن هستند. در سند توسعه هزاره که در سال 2000، 15 سال پیش در سازمان ملل بر سر آن توافق شد و ایران همان را امضا کرده، قرار بود تا پایان سال جاری میلادی 8 هدف تامین شود. یکی از این اهداف گسترش و ترویج برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان است. یکی از مواردی که در گسترش برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان به آن اشاره شده، سهم زنان در پارلمان کشورهاست که در این سند ذکر شده تا پایان سال جاری میلادی باید به 30% برسد. بر اساس آمار سازمان ملل، متوسط سهم زنان در پارلمان‌های ملی در جهان نسبت به 20 سال پیش 2 برابر افزایش داشته، اما هنوز در مقابل 5 مرد یک زن نماینده پارلمان وجود دارد. در 3 دوره ابتدایی مجلس شورای اسلامی هر بار 4 زن از حوزه انتخابیه تهران وارد مجلس شدند. در مجلس 4 نمایندگان زن به 9 نفر افزایش یافتند. مجلس 5 بیشترین تعداد نمایندگان زن را کنون داشته. 14 نماینده از تهران، 2 نماینده از اصفهان، 2 نماینده از مشهد، 1 نماینده از ارومیه، 1 نماینده از همدان و 1 نماینده از لار سهم زنان از مجلس 5 بوده. مجلس 6 و 7 هر دو 13 نماینده زن داشتند. در مجلس 8 این تعداد به 8 نفر کاهش یافت و سرانجام سهم زنان از مجلس 9 9 نماینده بود. مهناز افخمی، دومین زنی که در تاریخ معاصر ایران به وزارت رسیده و رئیس سازمان بین‌المللی آموزش و همکاری زنان در آمریکا، درباره دلایل کمبود نمایندگان زن در ایران به رادیو فردا چنین میگوید:
عوامل مختلفی هست که یکی از مهمترینش اون فرهنگ سیاسی و اجتماعی جامعه به طور کلی، مخصوصا در سطح سیاست گذاریه که مرتبا نقش زن رو در سطح عامل مؤثر در درون خانواده مطرح میکنه و نقش زن رو به عنوان یک عامل سازنده در سطح مدیریت و در سطح رهبری مطرح نمیکنه. به خصوص خیلی باعث نگرانیه به خاطر اینکه ایران در یک مرحله ای واقعا پیشرو بود در زمینه نقش زنان، یعنی در سالهای درست قبل از انقلاب ما یه چیزی حدود 9% مشارکت زنان رو در پارلمان داشتیم و اون زمانی بود که امریکا 4.5% مشارکت زنان رو در کنگره خودشون داشتن. مسئله دوم، وجود سازمان‌های غیر دولتی مؤثر و قدرتمند که زنان رو تشویق به مشارکت سیاسی بکنن و ما متاسفانه این رو نداریم.
حال در در آستانه انتخابات دوره دهم مجلس شورای اسلامی، فعالان حقوق زنان خواستار سهم بیشتری از کرسی‌های مجلس هستند. در فروردین سال 94، شهیندخته ملاوردی معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده اعلام کرد که به دنبال رایزنی برای بالا بردن سهم زنان در مجلس شورای اسلامی است. بعد از آن در آبان ماه کمپینی با نام پیش به سوی تغییر چهره مردانه مجلس راه افتاد. فعالان این کمپین با استناد به سند توسعه هزاره که ایران متحد به انجام آن شده، خواهان افزایش سهم زنان در مجلس به 30% هستند. اعضای این کمپین به اصل 20 قانون اساسی اشاره می‌کنند که می‌گوید همه افراد ملت، اعم از زن و مرد، یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند. اما این کمپین مخالفانی هم دارد. زهره الهیان، نماینده دوره 8 مجلس ایران، معتقد است به گفته او دشمنان و نظام سلطه سعی می‌کنند با حضور افراد فمینیست و استحاله فکر و ذهن زن ایرانی به اهداف خود در ایران دست پیدا کنند. محمد رضا خاتمی از اعضای شورای مرکزی جبهه مشارکت و برادر رئیس جمهوری سابق ایران در یادداشتی که روز دوشنبه 25 آبان ماه در روزنامه قانون از او به چاپ رسید نوشت که آیا قرار است به قیمت رعایت 30% مجلس را از دست بدهیم یا اینکه باید به این موضوع بیاندیشیم که ما هم اکنون در یک شرایط ویژه هستیم و نیاز به یک مجلس معتدل و کارشناس داریم و آن زمان است که از طریق آن مجلس می توانیم برای دستیابی زنان به حقوقشان عمل کنیم. پایان نقل قول. محمد رضا عارف، رئیس شورای انتخابات اصلاح طلبان، فائزه هاشمی، دختر اکبر هاشمی رفسنجانی و نماینده مجلس در دوره پنجم، از افزایش حضور زنان در مجلس دهم حمایت کردند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در پیامی به زنان در دومین گردهمایی استانی زنان تلاشگر در عرصه اصلاح و توسعه اعلام کرده بود که از کاندید شدن در انتخابات مجلس هراس نداشت باشند. در مقابل شهربانو امانی، نماینده ارومیه در مجلس پنجم و ششم شورای اسلامی، معتقد است مهم است که کاندیدای زن با چه تفکری وارد مجلس می شود و قطعا کاندیدایی که در کنار رعایت مصالح و منافع ملی به حقوق زنان هم اهتمام دارد بیشتر باید مورد توجه قرار گیرد. در سالهای گذشته به ویژه در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، بیشتر نمایندگان زن مجلس از اصولگرایان بودند. مهناز افخمی، وزیر مشاور در امور زنان پیش از انقلاب و بنیانگذار و رئیس سازمان بین‌المللی آموزش و همکاری زنان در آمریکا، معتقد است ممکن است این نمایندگان قوانین ضد زن تصویب کنند و اثر منفی داشته باشد، اما صرف حضور زنان در مجلس مثبت است.
روی هم رفته به نظر من مهمه، یعنی حتی افرادی که به هر حال یا نمایندگی گروه خاصی رو دارن یا به هر حال به عنوان مدافع حقوق زن بودن به جایی که هستن نرسیدن، حتی بودن این زنان در این مقام ها مهمه، برای اینکه یک تصویری به جوان ها میده که امکان این هست. و خب ای کاش که میشد زنانی رو که طرفدار حقوق زن هستند اجازه داشته باشن که در انتخابات شرکت کنن و امکان داشتن این کرسی ها رو به دست می آوردن، ولی با نبودن اون اقلا داشتن این تصویرها خودش مهمه.
به گزارش خبرگزاری مهر، شهیندخته ملاوردی معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده چندی پیش از ضرورت اختصاص سهمیه زنان در مجلس شورای اسلامی صحبت کرد و از تجربه دیگر کشورها در این باره گفت. خانم ملاوردی گفته در دیدارهایی که با وزیر زنان افغانستان، هیئت پارلمانی این کشور و وزیر سابق مشاور در امور زنان عراق داشته، آنها تاکید کردند که با سیستم سهمیه بندی مقداری از کرسی‌های پارلمان به زنان اختصاص داده شده. بر اساس قانون افغانستان 20% از کرسی‌های پارلمان برای زنان رزرو شده. در حال حاضر 68 کرسی از 249 کرسی مجلس نمایندگان و 20 کرسی در سنای افغانستان به زنان اختصاص دارد. مهناز افخمی، دومین زنی که در تاریخ معاصر ایران به وزارت رسیده، معتقد است اختصاص سهمیه برای زنان در پارلمان‌ها یکی از راه‌های افزایش حضور زنان در مجالس است.
نه تنها برای زنان، حتی در جوامعی که از نظر نژادی یا از نظر مذهبی و غیره تفاوت مختلف بینشون هست، برای کمک به این که نیروهای اقلیت بتونند مشارکت داشته باشن همیشه بوده. مثلا برای گروه‌های نژادی مختلف در امریکا یا در ممالک دیگه، یعنی کمک به کسانی که اون نقشی رو که باید داشته باشن بهش نرسیدن.
با این حال بحث سهمیه بندی مجلس با انتقاد بعضی از اصولگرایان مواجه شده. از جمله لاله افتخاری سخنگوی فراکسیون زنان مجلس به خبرگزاری مهر گفته که بعضی از اظهارات درباره ایجاد سهمیه برای ورود زنان به مجلس غیر کارشناسی و زیر سوال بردن نظام انتخابات ایران است و به گفته او توهین به شعور کلی جامعه و به طور خاص زنان حساب می شود. ترکیه در حال حاضر بیش از هر زمان دیگری در 81 سال گذشته نماینده زن دارد. در انتخابات پارلمانی تابستان گذشته 98 زن موفق به تصاحب کرسی‌های پارلمان این کشور شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، حضور گسترده زنان در پارلمان ترکیه گام بزرگی برای برقراری دموکراسی در این کشور بود. مشارکت زنان در پارلمان ترکیه حدود 18% است. با این حال در چند هفته اخیر زنان در عربستان به پیروزی بزرگی دست پیدا کردند. آنها برای اولین بار توانستند در انتخابات شوراهای محلی کاندید شوند. بر اساس آمار وزارت کشور عربستان، 20 زن در مناطق مختلف این کشور موفق به کسب کرسی در انتخابات شوراهای محلی شدند. این انتخابات برای راهیابی 284 نماینده به شوراهای شهر انجام شد و در میان نزدیک به 7000 کاندیدای شرکت کننده تنها 900 کاندیدای زن وجود داشت. با این حال زنان در عربستان هنوز از حق رانندگی، سفر بدون حضور مردی از خانواده، ازدواج بدون اجازه ولی، کار بدون اجازه ولی یا همسر، حضور در اماکن عمومی بدون پوشیدن چادر، سهم بردن به اندازه مردان، کار در بعضی از مشاغل، معاشرت با مرد غریبه در اماکن عمومی مثل رستوران و همچنین حق طلاق محرومند. کریستینا ویلفور، کارشناس در امور افزایش مشارکت زنان در پارلمان‌ها و احزاب سیاسی، درباره وضعیت مشارکت زنان در عربستان سعودی به رادیو فردا چنین می‌گوید.
خب عربستان سعودی در کل یکی از بزرگترین چالش ها برای مشارکت زنان در هر زمینه ایه، نه تنها برای مشارکت سیاسی بلکه برای مشارکت در زندگی اجتماعی و کل جامعه. مقدار زیادی قانون و فرهنگ سنتی وجود داره که حضور زنان رو با چالش روبرو میکنه. هنوز کارهای زیادی باید انجام بشه. اینکه قانونی وضع شده که زنها میتونن در انتخابات نامزد بشن کافی نیست. باید کارهای زیادی انجام بشه تا مشارکت زنان در عربستان افزایش پیدا کنه.
با این حال خانم ویلفور معتقد است مقایسه کشوری مانند عربستان که از قواعد دموکراتیک پیروی نمی کند با کشورهایی که مدل دموکراسی را رعایت می کنند امکان پذیر نیست. اما او می گوید تغییر به آهستگی صورت می گیرد.
اما تغییر حتی در خاورمیانه و مناطق جنگی مثل سوریه هم اتفاق میفته. حتی در زمان جنگ و بحران زنانی هستند که فکر میکنن باید صداشون شنیده بشه و جایگاهی در اداره کشور داشته باشن. این چیزیه که من خودم در سوریه دیدم. حتی در عراق که شرایط دشواری داره زنهایی هستند که فعالیت سیاسی میکنن.
واضح است که اگر روند مشارکت زنان در پارلمان‌ها به همین صورت کنونی پیش برود، زنان به عنوان نیمی از جمعیت جهان تا سالها به برابری جنسیتی با مردان دست پیدا نخواهند کرد.
گزارش فرین عاصمی را شنیدید از سهم زنان در پارلمان ایران و کشورهای منطقه.
مروری بر فیلم‌های برتر و نامزدهای جشنواره فیلم فجر.
دیگه هر چیزی نه، اینا قرار شاهرخ خان هستن. آخه مگه تو ننت آیش فاریا زاید یک توقع شاهرخ.
کجا میره این برو؟
بنده خدا، ما داریم میشیم باکیکار.
به خودم حسین آدم داره دروغ نمیگه. شاید داره اشتباه میکنه ولی دروغ نمیگه.
این هفته در مجله هفتگی صحنه، چهارشنبه ساعت 8:11 شب، پنجشنبه 10 صبح و 1 بعد از ظهر و جمعه 12 ظهر از رادیو فردا.
به ساعت 19:48 رسیدیم. همراه ما بودید در مجله شامگاهی چهارشنبه 21 بهمن ماه. سپاسگزاریم از شما. این مجله در اینجا در بخش گزارش‌ها و خبرها به پایان میرسه. اما اگر همراه ما بمونید در ادامه شنونده برنامه هفتگی نماگر خواهید بود. رأس ساعت 8 نیز تازه ترین اخبار ایران و جهان را از رادیو فردا خواهید شنید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما بودم در این مجله شامگاهی. دعوت میکنم همراه ما باشید با همکارم آرش حسنی‌ها.
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم. در نماگر این هفته به گفته حسن روحانی رئیس جمهوری ایران درباره یکی از مشکلات توسعه پایدار در ایران با شما سخن خواهیم گفت. در برنامه این هفته از قلمرو فساد در اقتصاد ایران خواهید شنید. با من همراه باشید. این سخنان آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران اولین و آخرین توصیه هایش از این دست نیست.
حرف زدن راجع به فساد فایده ای ندارد. با دزد گفتن دزد از دزدی دست بر نمی دارد. باید رفت وارد شد. مسئولان کشور روزنامه که نیستید شما که راجع به فساد حرف می زنید. خب ولی روزنامه راجع به فساد ممکنه حرف بزنه. من و شما که مسئول هستیم باید اقدام کنیم. حرف دیگه چیه؟
اما چرا به رغم این توصیه های صریح و شفاف بالاترین مقام سیاسی جمهوری اسلامی ایران مبارزه با فساد اقتصادی سامان نیافته است؟ مبارزه با فساد سامان نیافته که هیچ. اوضاع فساد چنان شده که به گفته احمد توکلی نماینده مجلس شورای اسلامی فساد در ایران به فسادی سیستماتیک بدل شده و نهادهای مبارزه با فساد خودشان هم به فساد مبتلا شدند. احمد توکلی در برنامه تلویزیونی فساد سیستمی را چنین تعریف می کند و برای آن مستاق می آورد.
دستگاه بدن انسان گلبول‌های سفید دفاع می کند در برابر حملات بیرونی. اما وقتی گلبول‌های سفید خودشون بیمار می شند MS می گیره طرف. دیگه حالت عادی نداره. فساد سیستمی مرحله است که فاسدها در مجاری تصمیم گیری نفوذ می کنند. اینجا که میرسه این فساد شبکه‌ای اجازه اصلاح ساختار رو نمیده.
به گفته آقای توکلی فساد سیستماتیک موجود در ایران حتی میتواند زمینه سقوط نظام سیاسی را فراهم آورد. روز سه‌شنبه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز یک بار دیگر از لزوم مبارزه با فساد سخن گفت.
ما در مسئله فساد و رانت مشکل داریم. ما باید با فساد بجنگیم. باید با فساد مبارزه کنیم. تا فساد در کشور ما هست پیشرفت دلخواه و واقعی ایجاد نخواهد شد.
سعید برزین جامعه شناس سیاسی در لندن از فساد به عنوان یکی از مشکلات اساسی در جمهوری اسلامی ایران نام می‌برد.
فساد یکی از مشکلات عمده در جمهوری اسلامی هست و همه متوجه عمق این بحران هستند و فساد در همه دولت‌ها هم وجود داشته به درجات مختلف. اصلا برخی از مقامات به پست‌هاشون به عنوان فرصت‌های مالی نگاه می‌کنند. البته یک اراده هم برای مبارزه با فساد هست، اما من مطمئن نیستم که برنامه جاری مبارزه با فساد به اندازه کافی جدی و قوی باشه.
آیت الله علی خامنه ای در ماه‌های گذشته بارها از جدی نبودن نهادهای متعدد مبارزه گر با فساد در ایران انتقاد کرده و از آنها اقدام عملی برای مبارزه با فساد را خواستار شده است.
ما اگر می‌خواهیم مردم در صحنه اقتصاد باشن، باید صحنه اقتصادی امنیت داشته باشه. اگر امنیت رو می‌خواهیم، بایستی مفسد و سوء استفاده چی و دور زننده قانون و چکننده قانون دستش بسته بشه. مبارزه با فساد اینه.
اما چندی پیش در برنامه تلویزیونی مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری دولت حسن روحانی که پیش از این 5 سالی ریاست بر سازمان بازرسی کل ایران را عهده‌دار بود از مأموریت‌های این سازمان و احتمالاً سایر نهادهای متولی مبارزه با فساد در ایران سخن گفته بود.
من 5 سال رئیس سازمان بازرسی بودم به عنوان اصلی ترین دستگاه ضد فساد کشور. اما تا این مدته بگیم آقا سیاه نمایی نکنید، همین الان میگن آقا ذهن مردم افکار عمومی ایجاد خدشه نکنیم، اما صورت مسئله که نباید پاک کرد.
در کشمکش و تلاش و توصیه های مقام های سیاسی جمهوری اسلامی ایران برای مبارزه جدی با فساد، به تازگی سازمان شفافیت بین المللی مستقر در آلمان گزارش سالانه خود از وضعیت شاخص ادراک فساد در کشورهای مختلف جهان را منتشر کرده است. بر اساس نتایج این گزارش رتبه ایران در میان 168 کشور جهان رتبه‌ای بهتر از 130 نبوده است. با اینکه رتبه ایران نسبت به گزارش سال قبل بهبودی 6 رتبه‌ای داشته، اما امتیازهای کسب شده ایران تغییری نکرده است که این به معنای بهبود نیافتن وضعیت ایران در مبارزه با فساد در سال 2015 میلادی نسبت به سال قبل از آن است. احمد علوی، اقتصاددان و استاد اقتصاد در استکهلم سوئد، درباره وضعیت ایران از نظر شاخص جهانی ادراک فساد در این رتبه بندی سالانه چنین میگوید:
فساد اقتصادی بیشتر مورد توجه این نهاد است، اما این گزارش توجه داره به دو نوع دیگه فساد، یعنی فساد سیاسی و فساد اقتصادی، برای اینکه این سه نوع فساد با همدیگه افزایش پیدا میکنن و نمیتونه یک فساد افزایش پیدا بکنه و دیگری افزایش پیدا نکنه.
دولت 11 آنگونه که مجید انصاری معاون پارلمانی رئیس جمهوری ایران میگوید، دولتی جدی برای مبارزه با فساد است و به گفته او آغازهای امیدوار کننده داشته است.
ما فکر میکنیم مفاسد اقتصادی فقط با بگیر و ببند درست نمیشه، باید ساختارها درست بشه، شفاف سازی در اطلاعات، از بین بردن زمینه های رانت. یکی از جلوگاه های مفاسد همین است که رابطه اشخاص با کسانی باشد که امضای طلایی در اختیار دارن. ما این امضاهای طلایی رو داریم قطع میکنیم، بر میداریم.
مجید انصاری به درستی تغییر ساختارها را پیش‌فرض مبارزه با مفاسد اقتصادی می‌داند. فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه رن دکارت در پاریس، از الزامات این مبارزه می‌گوید:
ریشه های این مسئله در درجه اول دولتی بودن اقتصاد ایرانه، به ویژه از آن رو که ایران یک کشور نفتخیزه و رانت نفتی در ایران اهمیت مرکزی داره و این رانت نفتی در اختیار همین بخش دولتی نیرومند هست. عامل دومی که در ایران به فساد دامن میزنه نبود یک دستگاه دادگستری شایسته این نامه و بالاخره در ریشه سوم فساد نبود مطبوعات آزاده. طبعا در چنین شرایطی شفافیت بیش از پیش کم میشه و زمینه بسیار بسیار راحت، آزاد و مساعدی فراهم میاد برای فساد.
در این حال از جمله موانع تحولات اقتصادی پسابرجام، به ویژه بخش جذب سرمایه ها و سرمایه گذاران خارجی، مبارزه با فساد و شفاف سازی فضای کسب و کار در ایران است. شاهین فاطمی، اقتصاددان مقیم پاریس، از تأثیرگذاری و تأثیرپذیری فساد و کارآمدی اقتصادی چنین میگوید:
فساد امروز در تمام ارکان حکومتی وجود داره و در مقیاس بسیار بسیار بزرگتری جلوگیری میکنه از پیشرفت اقتصادی، از مبارزه با تورم. تمام برنامه‌هایی که راجبش دولت روحانی صحبت میکنه، همه اینها به علت فسادی که در دستگاه وجود داره بی اثر خواهد ماند.
این نکته را حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، می‌داند و دست کم پیشتر نیز به آن اشاره کرده است.
ما باید تجمیع قدرت را از بین ببریم. با تجمیع قدرت در یک نهاد فساد درست میشه. هر کاری شما بکنید، اگر تفنگ و پول و روزنامه و سایت و تبلیغات همه یه جا جمع شد، حتما فساده، شک نکنید.
احمد علوی، اقتصاددان و استاد اقتصاد در استکهلم سوئد، بر این باور است که برای مبارزه جدی با مفاسد اقتصادی باید فکری به حال تمرکز قدرت در فضای سیاسی کرد.
تمرکز اقتدار سیاسی، قدرت اقتصادی در دستان حاکمیت و به نوعی توأم بودن نهادهای اقتصادی، سیاسی و مذهبی، طبیعتاً فساد به وجود میاد و شفافیت کاهش پیدا میکنه. در کشورهایی که سازمانهای مردم نهاد و جامعه مدنی ضعیفه و دموکراسی نیست، مشارکت مردم در انتخابات و در سیاست محدوده و همچنین رسانه ها نقش محدودی دارن، خب فساد وجود میاد. در ایران بیشتر این شرایط وجود داره.
در این میان نکته مهم و قابل توجه، توان دولت در مسیر این مبارزه و تن دادن نهادها و سازمانهای قدرتمند بیرون از دولت در این اصلاح ساختاری است. نکته‌ای که تحقق آن بیش از هر چیز و هر کس مشروط به عزم جدی رهبر جمهوری اسلامی ایران می‌شود در نظارت پذیر کردن، تن دادن به قانون و شفاف سازی از فعالیت‌های نهادها، مؤسسات و سازمان‌های تحت امر. به پایان نمایر این هفته رسیدیم. از شما سپاسگزارم که شنونده این برنامه بودید. منتظر ایمیل هاتون به آدرس namayar@radiofarda.com هستم. تا هفته و نمایری دیگه، روز و روزگارتون خوش.
مردم به نظام اعتماد دارن، وقتی انتخابات هست میان وارد انتخابات میشن، رأی میدن.
میزان رأی ملت هست.
هیچ مقامی بدون رأی مستقیم یا غیر مستقیم مردم مشروع نخواهد بود.
تریبونداران مراقب حرفاشون باشن.
گزارش های خبری تحلیلی انتخابات هفتم اسفند را از رادیو فردا بشنوید.
نمایندگان محترم، در حال دور خوردن هستید. چشمامونو باز کنیم، بیدار شین.
اینا میخوان برن مجلس چیکار کنن؟
حرف حق ممکن است برای بعضیا تلخ باشد، اما گوش کنید، گوش کنید.
پوشش خبری تحلیلی انتخابات ایران با رادیو فردا.
پایان رأی‌گیری.